الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. خب ملاحظه فرمودید که ملاک در عناوین که داخل در محل نزاع است در باب مشتق این شد که اولا یک عنوانی باشه که با ذات متحد باشه و ثانیا عنوانی باشه که تلبس به نبدا و انتظاع از نبدا در اون ذات ممکن باشه، یعنی ذات که عبارت از همون معنونه هم قابلیت تلبس به مبدع داشته باشه هم قابلیت انقضاء از مبدع. و در این مسئله انظار اعلام و بزرگان رو ملاحظه فرمودید. حالا که این ملاک روشن شد، یک اختلافی بین مرحوم آخوند و صاحب فصول علیه الرحمه وجود داره. صاحب فصول فرموده است که نزاع در باب مشتق فقط اختصاص به اسم قائل و صفت مشبهه و اون چه که در معنای این هاست، مثل مصادری که در معنای اسم فاعله. فرموده نزاع اختصاص به اینها داره، اما اسم مفعول، اسم زمان، اسم مقام، اسم آلت، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، اینها از محل نزاع خارجه. مجموعاً صاحب فصول یک دلیل کلی ظاهراً در مدعاش اقامه کرده و همچنین بر بعضی از این موارد هم یک استدلالات جزئی آورده. اون دلیل کلی ایشون این است که ما وقتی می‌بینیم بزرگان در بحث مشتق می‌خوان مثالی رو مطرح بکنن، مثال به اسم فاعل می‌زنن، دیگه صحبتی از اسم مفعول یا صیغه مبالغه یا اسم آلت صحبتی از اینها نمی‌کنن. از خود همین یک کاشفیتی داره بر این که محل نزاع اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و اون چه که در معنای اینهاست داره. این یک دلیل کلیه ایشون. دلیل دومی که آوردن فرمودن که در غیر اسم فاعل و صفت مشبهه یا مسئله مورد اتفاق، یعنی نمت طبق علیه الکل، همه بر او اتفاق دارن، محل خلاف اصلا نیست، یا دلالت می کند در امکان صدور مبدأ از این ذات کثیراً، صیغه مبالغه ایشون میگه واضح وضع کرده در موردی که مبدأ کثیراً از این ذات صادر بشه. مثلا اسم آلت، خب نمت تفق علیه الکل، اسم آلت سامره گوست مبدا، یکتا الان کلید رو اگر به عنوان باز کردنم ازش استفاده نکنن میگوین مفتاح. خب این متفق علیه الکل همه برش اتفاق دارن، هیچ وقت نمیان بگن حالا که این مفتاح این ماده و این مبدأ درش منتظی شده الان که این کلید و یه گوشه گذاشتن آیا درش استعمال مفتاح حقیقیه یا غیر حقیقی؟ اسم آلت من متفق علیه الکل صیغه مبالغه هم همه برش اتفاق دارن که دلالت میکنن بر موردی که مبدأ کثیرن از این ذات صادر شده. اسم مفعولن بله حالا عرض میکنیم، حالا از این کلامیشون رو بیان کنیم. فرمودن اسم مفعولم از محل نزاع خارجه، چون در بین اسم مفعول ما یه اسم مفعولهایی داریم که همه اتفاق دارن بر این که در اعم از منتظی و متلبس استعمال میشه، مثل مقتول و مصنوع و اینها. خب یه چیزی که مصنوع کسی هست یا یک ذاتی که مقتوله، این کسی نمیاد بگه حالا این اختلاف میکنیم که این مقتول آیا استعمالش در این ذاتی که 10 روز پیش قبل برش واقع شده آیا این استعمالش استعمال حقیقی یا مجازی؟ همه میگویند این استعمالش حقیقیه. بعضی از اسم مفعولها استعمالش در اعم از متلبس و منتظی بلا اشکال حقیقیه، و همچنین بعضی از اسم مفعولها استعمالش در خصوص متلبس بلا اشکال صحیحه، مثل مسکون. خب خانه که مسکونیه وقتی که کسی سکنه ای داشته باشه، مسکون از اسم مفعولهایی است که همه اتفاق دارن در وقتی که متلبس به ساکن باشه. بنابراین اسم مفعول هم اینطوره، اسم مفعول بعضیاش دل اتفاق در اعمه، بعضیاش هم دل اتفاق در خصوص متلبس به مبدأ، که مرحوم آخوند همه اینها رو در کفایه به یک تعبیر بیان کردن. فرمودن که صاحب فصول میخواد بفرماید در غیر اسم فاعل و صفت مشبهه اونجا من متفق الکل علی، حالا من من متفق الکل علی در اسم آلت اتفق الکل که در همه موارد و در اعمه، در اسم مفعول اتفق الکل که در بعضی از موارد در اعم، در بعضی از موارد در اخص. بنابراین صاحب فصول معتقد است که نزاع در مشتق فقط در خصوص اسم فاعل و صفت مشبهه. خب اینجا همونطوری که مرحوم آخوند هم از ایشون جواب دادن، جواب بسیار روشنی هم هست. هر دو دلیل ایشون مخدوشه، اما دلیل اول خب مثال معین که نیست، مثال منحصر کننده بحث به مورد مثال نیست. و بعد از باب وضوح مشبوه وقتی به بحث مشتق رسیدن مثال به اسم فاعل و صفت مشبهه زدن، اما مثال که بحث رو منحصر نمی کنه. این راجع به دلیل سلام علیکم اول صاحب فصول، اما جواب از دلیل دوم صاحب فصول همون جوابیست که باز مرحوم آخون در کفایه آمدن مطرح کردن، که اینجا مرحوم آخون یه عبارتی داره که محشین کفایه اختلاف دارن که آیا این عبارت یک بحث مستقلیه یا اینکه این عبارت جواب از دلیل دوم صاحب فصوله، که اونجا اونهایی که اهل دقتن مخصوصا با توجه به کلام صاحب فصول و استدلالی که صاحب فصول نموده به این نتیجه میرسن این فرمایش آخون جواب از استدلال فصوله، ولو اینکه حالا خودش هم میتونه یک مطلب مستقلی هم باشه، اما اینجا آوردنش به عنوان جواب از صاحب فصوله. مرحوم آخون در اونجا فرمودن که مشتقا از نظر مبادی اختلاف دارد و اختلاف در مبدأ سبب اختلاف در انتظام شود. در بعضی از مشتقات مبدأش از امور فعلیه است، یعنی بالفعل باید این محقق بشود تا بگن این مبدأ محقق شده، مثل ضارب. در ضارب که مبدأش ضربه، این ضرب تا بالفعل محقق نشود اینجا نمیگن ضرب محقق شد، اونجایی که شأنیت زدن هست نمیگن ضرب وجود داره. خب این مشتقاتی که مبدع اونها عنوان فعلی رو داره، انقضایش به این است که اون فعل منتظی بشه، انقضایش به این است که اون فعل تمام بشه. بعضی از مشتقا مبدعش عنوان صناعت رو داره، مثل نجار مثلا. خب نجار که صیغه مبالغه هم هست، این مبدعش این است که کسی که این کاری که مربوط به نجاریه و این حرفه رو بلده، آمادانی که این حرفه رو بلد هست متلبس به مبدع. در که این حرفه را فراموش کرد اون وقت میگن منتظی انه المبدع. نجار به این نیست که الان بالفعل توی مغازش اره داشته باشه، تیشه داشته باشه، رنده داشته باشه، میخ داشته باشه، نه، این تو خانش هم هست بهش میگن نجار، هنوزم متلبس به مبدعه، برای اینکه مبدعش عبارت از صناعته. بنابراین گاهی اوقات مبدع عنوان شأنیت رو داره، گاهی مبدع عنوان ملکه رو داره، مثل همین ملکه اجتهاد. ما وقتی به زید میگیم زید مجتهدون، مبدع همون ملکه اجتهاده. آقا آدمی که این ملکه رو داره متلبس به مبدعه. اما حالا زید پیره مرد شد، افتاد توی خانه، دیگه ملکه استنباط رو از دست داد، قدرت دیگه نداره، حالا شروع می شود به زمان انقضاء از مبدأ. بنابراین این یه حرفش دیگه مورد اتفاق همه اصولیین هم هست، کسی در اینجا مناقشه‌ای نداره که اختلاف مشتقا به اختلاف مبادی. یعنی چه به اختلاف مبادی؟ یعنی از حیث فعلیت، شأنیت، حرفه بودن، صنعت بودن و اختلاف مبادی سبب اختلاف در انقضا میشه. یعنی هر مبدعی انقضاء خاصی رو داره، اون مبدعی که عنوان مبدع فعلی رو داره یه نحوه انقضاء داره، اون مبدعی که عنوان مبدع شأنی رو داره یه نحوه دیگری از انقضاء رو داره. پس روشن شد هر دو دلیل صاحب فصول مخدوشه به همین بیانی که عرض کردیم. در نتیجه ما در باب مشتق میگیم ملاک در مشتق اون عنوانیش که اولا متحد با ذات باشه و ثانیاً اون ذات قابلیت به اتصاف به مبدأ و انقضاء مبدأ هر دو درش باشه. بنابراین فرقی هم بین اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و صیغه مبالغه و اسم آلت و اسم تفضیل نیست. البته در خصوص اسم زمان یک نزاع مهمی وجود داره که در مقدمه بعدی همانطوری که خود مرحوم آخوندن بیان کردن انشاءالله ما هم در مقدمه بعدی ذکر میکنم. انقضاء و کل شیء به حسبه دیگه، عرفه دیگه، عرفه نه دیگه. یعنی الان اگر روایت و آیه رو بش بدیم دیگه قدرت حتی بر تطبیق و نسبت سنجی بین اینا رو دیگه نداره، اینقدر قبولت عارض شده. البته حالا داریم فرض میکنیم اینقدر قبولت عارض اون شده که اصلا دیگه قدرت برای استنباط نداره. بله حالا اینم همینطور هم البته هست، یعنی اهل خبره اینو میتونن تشخیص بدن، اهل خبره میتوانن اینو تشخیص بدن که این آقا ملکه اجتهاد رو از دست داد یا هنوز ملکه اجتهاد رو دارد. این تشخیصی که اهل خبره هست، کمان که در نجاری هم همینطوره، اونم اهل خبره خودش باید تشخیص بده. در طبابت هم همینطوره، طبیب اونم یکی از مشتقات داخل در محل نزاعه. طبیب به این نیست که الان بالفعل در مطبش نشسته باشه مشغول معالجه باشه، این تو خانهش در عالم خامش میگیم طبیبون. چرا؟ چون اون قوه معالجه و اون ملکه معالجه و مداوا کردن درش وجود داره که تشخیص بده مرض چیه. حالا هر زمان این تشخیص رو از بین را به یک فرض کنید تصادفی کرد، یه ضربه محضی بهش وارد شد، اصلا دیگه قدرت بر این که بتونه بین مرض تب و مرض کلیه رو تشخیص بده نداره. خب اینجا دیگه میگن این وضع هم بود نمیده. بله؟ بله حالا سبب انقضا، سبب انقضا مختلفه. سبب انقضا مختلفه، ممکنه بعد از انقضا دو مجددن طلب بود. بله اون مانعی نداره، مثل اینکه امروز ضارب بوده دوباره فردا بشه ضارب. خب اینجا روشن شد که مشتق اصولی و قبلا هم این رو روشن کردیم و توضیح هم دادیم، نسبتش با مشتق نحوی عام خاص من وجهه. گفتیم بعضی از الفاظ هست از نظر اصولی مشتقه، اما از نظر نحوی مشتق نیست. به خاطر همین ملاکی که ارائه دادیم، مثل چی؟ مثل کلمه زوج. کلمه زوج یا زوجی جد، این به حسب اصولی مشتقه، اما وقتی دست یک عقید و یک نحوی بدیم میگه مشتق نیست. کلمه زوج، کلمه رق، اینها از نظر اصولی مشتقه اما از نظر نحوی نیست. مرحوم آخوند در کفایه برای اینکه یک شاهدی بیارن که ما یک الفاظی که از نظر نحوی مشتق نیست اما داخل در مشتق اصولیه و در محل نزاع داخله، آمدن یک فرع مهمی رو از مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح نقل فرمودن. مرحوم فخر المحققین آمده این مسئله رو که در عبارت قواعد، چون ایضاح شرح کتاب قواعد مرحوم علامه است که والدش هست، علامه این مسئله رو عنوان کرده که اگر یک مردی دو زوجه کبیره دارد، بعد بیاد یک زوجه صغیره ای رو بگیره، این زوجه صغیره رو بدهن هم زوجه کبیره اولا به اون شیر بده و هم زوجه کبیره ثانیه به اون شیر بده، اینجا فخر المحققین میگوید بعد از این ارتضاء و شیر دادن بحثی و خلافی وجود نداره در این که این صغیره در این مرد حرام میشه، کبیره اولا هم در این مرد حرام میشه، اما آیا کبیره ثانیه بر این مرد حرام میشه یا نه؟ فرموده است که والد من مرحوم علامه و ابن ادریس حرمت کبیره ثانیه را مبتنی کردن بر همین نزاع در باب مشتق. اگر ما مشتق را حقیقت در خصوص متلبس به مبدع بدانیم، این ثانیه حرام نمیشه. چرا؟ چون وقتی این صغیره از کبیره اول شیر خورد، او مسلم حرام میشه بر این مرد که حالا علتش هم عرض میکنیم. وقتی حرام شد، زمانی که به دست مرضعه دوم یعنی کبیره دوم داده شد، در اون زمان این صغیره دیگه عنوان زوجه برش اطلاق نمیشه. و اگر زوجه برش اطلاق نشد، اون کبیره ثانیه که میاد این صغیره را شیر میده، دیگه برش عنوان ام الزوجه صدق نمی کنه. اگر عنوان ام الزوجه صدق نکرد، برای این مرد حرام نمیشه. این بنابراین است که ما مشتق را حقیقت در خصوص متلبس بدانیم. حالا اما اگر ما مشتق را حقیقت در اعم اعم از متلبسمون و دیدانشتیم. نتیجه این قول این میشه که زمانی که صغیره را داره به کبیره دوم تحویل میدهد، یصدق علیها زوجتون، میشه بهش گفت این زوجه این مرده، چون فرض کرد این مشتق حقیقت در اعمه. درسته قبلا زوجه بوده، قبل از این که از اون کبیره اولا شیر بخوره، اما حالا ولو مبدأ زوجیتم منقضی شده، الان روی قول به اهم در این صغیره در حالی که میخواد از کبیره دوم شیر بخورد سر میکند زوجتون. وقتی شد زوجه، کبیره دوم اگر شیرش داد میشود چی میشه؟ ام الزوجه میشه. وقتی شد ام الزوجه، اون کبیره دوم هم در این مرد میشه حرام. خب این رو شاهد آوردن، یعنی این کلام فخر المحققین که فرموده حرمت کبیره دوم در صورتی است که، یعنی مبتنی بر این نزاع در باب مشتقه، اگر مشتق را حقیقت در خصوص متلبس بدانیم حرام نیست، اگر حقیقت در اعم بدانیم حرامه، این کشف از این می کند که پس کلمه زوج داخل در نزاع در باب مشتقه. حالا قبل از اینکه همین فرق رو توضیح بدیم و بحث بکنیم، واقعا این کلمه زوج موارد دیگری هم هست که میشه ازش استفاده کرد. اگر مردی زنش رو طلاق داد، زن که شد مطلقه، عده نگه داشت، بعد از اینکه عدهش تمام شد از دنیا رفت، اینجا بحث میشه که آیا اون مرد میتوانه بیاد این زن رو قسل بده یا نه. حالا کاری به فتاوا نداریم و کاری به روایات و ملاک در تجهیز و اینها نداریم، لیکن بعضی از ادله ای که میگوید زوج میتواند زوجه خودش رو قسل بدهد، بعضی از فقها ها میگن زوج مطلقه، نداره زوجی که زوجیتش بالفعل باشه. حالا اگر ما مشتق را حقیقت در متلبس دانستیم، بگیم خب اون موقعی که زوجیت تلبس به زوجیت بوده، اون مان زوج برش شد میکرده، اما حالا که طلاق داده و بعد از طلاق هم مرده، این دیگه عنوان زوج برای شرق نمی کنه، نمی تونه پس این زن رو تجهیز بکنه و قسل بده. اگر مشتق را حقیقت در اعم دانستیم، می تونه بیاد این زن رو قسل بده. بله، همه الاحکام تابع بوده. نه، اون جلیل خارجی داریم، جلیل داریم. ولا ببینید، ما حالا شما مگر نمیاد بگیم که آقا از دمو نجسون، دم نجسون. حالا اگر گفتن این مایه تصدیق دم برش میکنه، اون میشه نجس. یعنی دیگه اون وقت باید ببینیم که کجا این عنوان پیاده میشه، کجا پیاده نمیشه. ما تابع عناوین هستیم دیگه. شما در اصلا همه فقه همینطوره. شما ببینید به حج که میرسید میگید عنوان مستطیع دارید، عنوان مستطیع، هر کسی اون عنوان برش شد که از حج برش واجبه. و اینجا همینطوره، عنوان زوج، زوجه، اینا از همین عناوینی که خیلی اثر داره. حالا در همین مسئله کبیره اولا و کبیره ثانیه که حالا بحث مفصل داره عرض میکنیم. این علایان یه بحث خیلی مهمیه. حالا اینجا یه مراجعه حتما امشب بفرمایید به کفایه. این فرعی که مرحوم آخوند در کفایه آورده، مرحوم آخوند فرموده است که مع دخول دل کبیرتین، این مسئله حرمت کبیره اولا و حرمت صغیره و نزاع در کبیره ثانیه در صورتی است که دخول به کبیرتین باشه. یعنی این نفس قبلا به اون کبیرتین دخول کرده، حالا یه زوجه صغیره رو گرفت، داد به اینا چیر بده اینا. اما وقتی به ایضاح مراجعه میکنیم، در ایضاح داره مع دخول به احد الکبیرتین، نه به هر دو. و برخی از بزرگان مثل والد محقق ما فرمودن که هر دوش باطله، مع دخول به کبیرت الاولا، اونی که نقش داره فقط دخول به کبیره اولاست، نه دخول به کبیرتین درسته، نه دخول به احد الکبیرتین. و از ادله و مطالبی هم که بیان شده همین نظر ایشون استفاده میشه. این یه مطلبه که حالا روش فکر بفرمایید. اون وقت بحث روانش از اینجا شروع میشه، صغیره بلا اشکال حرام میشه. حالا چرا؟ چراش هم بعدا عرض میکنیم. یه بحث در این است که صغیره چرا حرام میشه، که مراد از این حرمت هم دیگه حرمت ابدیه، نه حرمت موقتیه، ابدا حرام میشه. بحث دوم این است که کبیره اولا حرام میشه. بحث سوم این است که آیا کبیره ثانیه حرام میشه یا نه. مشهور فتواشون این است که صغیره حرام میشه، کبیره اولا هم حرام میشه، اما کبیره ثانیه حرام نمیشه. این فتوای مشهوره. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی ایشون فرمودن که کبیره اولا حرام نیست، کبیره ثانیه هم حرام نیست، فقط صغیره حرام میشه. حالا این چون یه فرع خیلی خوبی هم هست، ولی جاش در فقه، جاش در اینجا نیست، اما برای اینکه چون یه فرع تحقیقی خوبی هست و ارتباط عمیقی هم به همین بحث مشتق داره، حالا یه پیش مطالعه بفرمایید و فردا انشاءالله جزئیات این فرع رو بیان بکنید. و صلی الله علیه و سلم.